بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخرین روز تحصیلی امسال است. قبل از هر چیز خدا را شکر می‌گوییم که سلامتی داد، توفیق داد، آرامشی داد سال دیگر تحصیلی رو بتوانیم ادامه بدیم و اضافه بر سال گذشته امسال به حمد الله درس خونده شد، جلسات بیشتر از سال گذشته بود و امروز هم که روز آخر درسه، من میبینم الحمدلله قسمت عمده برادرها شرکت کردن و این هم جای شکر است و هم جای تشکر، شکر به درگاه خداوند و تشکر از همت برادران و عزیزان. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 1 و 2 باب 150 از ابواب احکام العشره، آداب معاشرت، در جلد 8 وسائل. حدیث اول که ظاهرا حدیث صحیح هم هست از نظر سند، عن ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابعد ما یکون العبد من الله، دورترین حالات بنده از خدا، ان یکون الرجل یواخی الرجل، کسی دوست دیگری باشه، و هو یحفظ زلاتهی، نغزشهاشو به خاطر میسپاره، فیعیرهو بها یوما ما، که روزی سرزنش کند او را به وسیله آن. این که من با شما رفیق باشم و نقطه ضعف ها، نقضش ها، خطا ها، اینا رو به خاطر بسوارم و اینو یه پرونده ای کنم که یه روزی اینو به رخ شما بکشم، آبروزی کنم، ملامت کنم، سرزنش کنم. حدیث دوم حدیث زراره است، عن ابی جعفر، اون از امام صادق بود، این از امام باقر. قال اقرب ما یکون العبد الی الکفر، اون داشت ابعد ما یکون الی الله، دورترین حال از خدا، این داره نزدیکترین حالت به کفر، ان یواخ رجل الرجل علی الدین، کسی برادر دینی دیگری باشه، فیحصی احصا کنه، شماره کنه، علیه زلاتهی، زلات و لغزش ها رو شماره کنه، لیعنفهو بها یوم ما، یعنفه از ماده عنفه، لیعنفهو اعنفم میگن دیگه، باب افادم هست، لیعنفهو به ها یوم ما، یه روزی به رخش بکشد و اینو بالاخره تحت فشار قرار بده، خارو ذلیل کنه. متاسفانه این مسئله در زمان ما از زمانهای گذشته بیشتر شد. چیزی است که در زمان ما میگن پرونده سازی بر ضد یکدیگر. افراد منتظر باشن یه لغزش این بکنه یه پرونده بهش بسازن، اینو تو بایگانی بذارن تا اون روزی که اختلاف پیدا کردن، حساب هاشون با هم قاطی شد، پرونده های فراموش شده تو بایگانی رو اینا رو در بیارن، به جریان بیندازن. دو تا نکته مهم تون روایت بود. کسی که این کار میکنه دورترین انسان ها از خداست و کسی که این کار میکنه نزدیکترین حالات رو به کفر داره. دورترین از خدا و نزدیکترین به کفر. عزیزان، آبروی مسلمان گاهی از جانش هم مهمتره. اشخاصی هستن میگن ای کاش میمردیم به این رسوایی نمیافتادیم، یعنی واقعا حاضرن بمیرن، حاضرن رسوا نشن. این دلیل بر این است که آبرو رو بیشتر حفظ میکنن. بعضی ها خودکشی میکنن به خاطر همین، میدن نکنن آبروشون رفت. بنابراین آبروی مسلمان و هر انسان چیز بسیار مهمی است، ولی متاسفانه اهمیت چندانی در بین عده‌ای از مردم به آن نمیدهند. این سخنی که میگه، این حادثه‌ای که نقل میکنی، این پرونده مخفیانه‌ای که فاش میکنی، بعد فورا میگه افشاگری در حق تو میکنم، اونم میگه افشاگری در حق تو میکنم، آبروی تو رو میریزم، اونم میگه آبروی تو رو میریزم. اینا خلاف دستورات اسلام. اسلام میگه حرمت عرض مسلمان که حرمت دمه، احترام آبروی مسلمان مانند احترام خون اوست. به این ارزانی چرا غیبت این همه بده؟ آبروریزی. چرا تهمت این همه بده؟ آبروریزیه. چرا سخنچینی این همه بده؟ آبروریزیه. به قدر این در احکام حدود و دیات اهمیت داره که اگر سه نفر برن شهادت بدن بر ضد کسی که این عمل نامشروعی به جا آورده، میگن چهارمی هم الان تو راه میاد، اجازه بده دو ساعت دیگه میاد، حاکم اسلامی سه نفر شلاق میزنه، منتظر آمدن چهارمی هم نمیشه. اینا نشان میده اهمیت داره. در داستان افکی که در زمان پیغمبر وارد شد، شما ببینید یه تهمتی زدن به یکی از همسران پیغمبر، حالا که بوده بمانه. 18 آیه در این باره در سوره نور وارد شده، شدیدترین تهدیدات رو کرد. یه عده آمدن آبروریزی کردن، به خاطر این 18 آیه وارد بشه با اون شدت، حدت، غلظت. من امیدوارم انشالله کاری نکنیم که روز قیامت نتونیم جوابش بدیم. من بارها میگم اگر روز قیامت حسابمون با خدا باشه، خدا کریمه. اما اگر حسابمون با بندگان خدا باشه، حق و ناسی باشه، خیلی کار مشکل میشه. اونجاست که خیلی مشکل میشه. کاری کنیم که اگر خدایی نکرده گناه و خطایی کردیم، حسابمون با خود خدا باشه. راجع به بندگان خدا و حق و ناس نباشه. من از همین فرصت استفاده کنم به یکی از مسائل روز هم اشاره کنم. در مراسم حرم امام خب حالا یه کار غیر اخلاقی واقع شد. بعد ببینید الان روزنامه ها در مقابل هم صف کشیدن، سایت ها در مقابل هم صف کشیدن. نباید بنزین روی آتش ریخت در این شرایط. عزیزان یه نگاه به بیرون کنید، در حالی که ما داریم اینجا درباره این مسائل با هم اختلاف میکنیم، اروپا و آمریکا نشسته الان دارن عهدنامه بر ضد ما رو تنظیم میکنن. اسرائیل هم از اون طرف با برادران مسلمان ما در غزه ببینید چه میکنه. اینا رو هم حساب بکنید. از اون طرف مرتب ما رو تهدید میکنه اسرائیل. حمله میکنم پنج روز دیگه، ده روز دیگه. البته اینها بلوف بی خود، ولی بالاخره دشمن اونجا تهدید میکنه. با برادران ما اونطور داره رفتار میکنه و الان نشستن و مشغول تنظیم قطعنامه و ضد ما هستن. خب ما باید یه جبهه واحدی از تمام علاقمندان به نظام اسلام رهبری، از این علاقمندان یه جبهه واحدی تشکیل بدیم. اگر اختلافی هم مسائلی هم پیش آمده، اقلاء قوم بنشینند و تدبیری کنند. نه این است که از یک کار ده تا کار خلاف دیگه در آمده. بعضیا من می‌بینم در صفحه جرائد حرف‌های رکیک به هم می‌زنند در شأن مسلمان و قلم مسلمان و بیان مسلمان نیست، که سخنان رکیک به هم بگن، توهین‌های زشت به هم بکنن. واقعا عاقلانه است. اونا تنظیم برنامه دارن، قطعنامه بر ضد ما میکنن، ما اینجا بشینیم و یه حرفایی بزنیم. من امیدوارم انشاءالله در پرتو همین روایات که خوندم، که همین شاهد این بحثی، کاری کنیم که انشاءالله دشمن ناکام بشیم. الان میدونین بعضی از این مسائل اخیر خوراک رادیوهای اونها هم شده است و هی دارن اونها هم تحریک میکنن، اونها هم دارن تحریک. ما باید امروز از جمله کارهایی که کنیم مسئله محاصره غزه اگر حل نشه آبروی مسلمین میره. یه باید حل بشه. عده‌ای کشته دادن، عده‌ای زخمی دادن، عده‌ای زحمت کشیدن. وسط کار نباید ول بشه، نباید رهاش کنن. باز هم برن بالاخره فداکاری کنن، قربانی بدن. آبروی نداشته اسرائیل رو در تمام دنیا ببرن. اخیراً اروپایی هم به فکر افتادن که اسرائیل رو پیشنهاد کنن محاصره بشکنه. یعنی کار داره نتیجه گیری میشه. نباید مسلمانان جهان، علما، سیاستمداران، همه افراد نباید به کمتر از شکستن این محاصره قانع بشن که این آبروی اسلام و مسلمین درش هست. نگن آمد و قلدری کرد و کشت و مسلط شد. برای چه 3 سال یه ملت در محاصره باشن؟ چرا؟ کجای دنیا سابقه داره؟ کجای تاریخ سابقه داره؟ در محافل بین المللی بگن، از طرق سیاسی وارد بشن، از طرق فرستادن کمک‌ها پی در پی وارد بشن، تا انشاءالله بر دشمن پیروز بشن. الحمدلله هر کدام از اینها یک میخ تازه‌ای بر تابوت اسرائیل میکوبد و امیدواریم روزی ناظر و شاهد فنای این رژیم جعلی باشیم و مردم فلسطین بیان انتخابات رو آزاد کنند و خودشون سرنوشت خودشون به دست گیرند. حالا یهودی باشه، مسلمان باشه، مسیحی باشه، اگر واقعا مثل لبنان در کنار هم باشن اون یه مسئله دیگریست، ولی صهیونیست‌ها تا مسلطن کاری انجام نمی شود داد. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ بحث فقهیمون. دو سه تا مطلب باقی مونده که ما این بحث رو خاتمه میدیم و میرسیم سر مطلب. ما تا امر چندم از بقیه هنا امور گفتیم؟ سه امر. و اما امر رابع و خامس رو عرض کنم، اگه برسیم ششم هم بگیم، نرسیم هم مهم نیست. اما امر رابع، عبارتی که امام قدس سره داره در مسئله هفت راجع به این مواقیت سگانه، می‌فرماید و کزل مجاور. کزا یعنی همونطور که اهل مکه از منازلشون محرم میشن، و کزا المجاور. مجاور کیه؟ الذی انتقل فرضه الی فرض اهل مکه. مسافرین هستند و میان در مکه مجاور میشند و به عقیده بعضی دو سال و به عقیده بعضی یک سال حکم اهل مکه رو پیدا میکنن، اینا هم از منزلشون محرم میشن. این عبارت امام است. و ان کان الاحوت احرامه من الجعرانه، هرچند احوت این است که اینا از جعرانه محرم بشن. درباره اینا قبلا هم ما صحبت کردیم دیروز. وان این است که روایاتی که میگه کسانی که منزلشون دون المیقات باشه از منزلشون، جمعی از بزرگان گفتن اهل مکه رو هم میگیره، اونام دون المیقات هم، اونام منزلشون. خب اگر اهل مکه رو بگیره، المجاور به حکم اهل مکه، بنابراین مجاور هم میگیره. و اما در مورد جعرانه دو تا روایت داشتیم که میگو از جعرانه که یکی از حدود حرمه از اونجا محرم بشه. اتفاقا دو روایت مال مجاور بود، مال اهل مکه نبود. ما گفتیم وقتی مجاور میره جعرانه، اهل مکه هم به طریق اولا برن، چون مجاور به حکم اهل مکه است. بعضی اولویت رو قبول نکردن، بعضی اولویت رو قبول کردن که آیا اهل مکه اولا هستن یا مجاورین اولا هستن. بعضی ها میگن لعل این حکم مخصوص مجاورین باشه، چون اینا هنوز محکم نشدن، بالاخره مجاوره هنوز سسته، برن حدود حرم. اما اهل مکه که محکم در مکه هستن، اینا چرا از منزلشون برن جهرانه؟ از این طور میگن، میگن اولویت نداره. ولی چون دو تا حدیث معتبر امر به جهرانه میکنه، احتیاط این است که جمع بینهما کنند، هم برن جهرانه محرم بشن لبیک، هم بیان منزلشون تجدید احرام کنن تو مکه. این خرجی نداره، زحمتی نداره. بله، بعضی آمدن حمله بر استحباب کردن. من میگم دو حدیث معتبره و هر دو امر میکنه. امر وقتی امر میکنه ما نمیتونیم امر ظاهرش وجوبه، ظاهرش وجوبه. بله بعضی هم گفتن آقا این مجاور عامه، هم شامل میشه کمتر از یه سال مونده، هم شامل میشود یه سال و بیشتر رو به اطلاق مجاور اخذ کردن. ما برای اینکه از درد سر این اطلاق و این تقیید و این نمیدونم استحباب و این اولویت و اینا نجات پیدا کنیم، جایی که برای مردم اعتیاد زحمت نداره چه مانعی داره که ما بگیم اعتیاد؟ بعضی جا زحمت داره، ما سعی میکنیم در فتاوا نریم سراغش. مثلا بعضی ها میگن ماه رمضان رو در این چنون شد و فلان، ماه رمضان رو بگیره این مسافر، بعدم تمام ماه رمضان رو قضا کنه. مردم یه روز چه میخوان روزه بگیرن مشکلشونه. آره من بگم یه ماه بگیر اعتیاد، یه ماه دیگر هم قضا کن. اینجاها ما سعی میکنیم هیچ وقت امر به اعتیاد نکنیم. اما جاهایی که سهل است، سه تسبیحات بخونه یا یه تسبیحات، مشکلی ایجاد نمیشه. اعتیاد سه تسبیحاته، درست؟ حالا اولویت گاهی میگن این طرفه، بعضی ها میگن اون طرفه. حالا بهترین است که احتیاط بشود برنج ایرانی، هم مجاور کمتر از یک سال، هم مجاور بیشتر، هم اهل مکه برند و محرم بشن، برگردن تو منزلشون، تجدید احرام کنن، برن به سلامتی برای عرفات. حالا اجازه بدید من چون امروز میخوام تمام بکنم بحثم ناقص نمونه. و اما خامس، این مهمه. خامس این است که آیا این حکم عزیمت است یا رخصت؟ تجدید احرام یعنی دوباره نیت میکنه، دوباره میگه لبیک اللهم لبیک. محرم دو مرتبه محرم میشه، محرم احتمالی دو مرتبه محرم احتمالی میشه. عبارت امام این است، میگن و ظاهر این امر پنجمه، ان الاحرام من المنزل للمذکورین من باب رخصه. این که فرمودن از منزل محرم بشو، این رخصته، عزیمت نیست. و الا یجوز لهم الاحرام من احد المواقیت. اهل مکه و مجاورین بگن آقا ما به دلمون نمیچسبه، ما میخواییم بریم هم میقات های نزدیک قرن المنازل، یلم لم، جحفه، بریم اینجا و محرم بشیم بیایم، جایزه. و گفتن افضل هم هست. اولا مسئله رخصت عزیمت رو سابقا شرح دادم، این مسئله اصولی رو یه شرح کوتاهی بدم. در موقعی که یه چیزی رو امر میکنن بهش، این فرق میکنه. گاهی معنیش این است، این است و غیر از این نیست. مسافر باید نماز قصر بخواند، این است و جز این نیست. اگر تمام بخانه باطله. اینو میگن عزیمت، امریست محکم و مخالفتش جایز نیست، درست؟ یه وقت میگن نه، شما در مواطن اربعه، یعنی در مسجد الحرام، تمام مکه، مدینه، حائر حسینی، در مسجد کوفه نمازتو تمام بخوان. آیا تمام بخوان یعنی بس جایز نیست؟ این اصل جزی نیست؟ نه، این رخصته، میتونی نمازتو در این مواطن اربعه. تمام بخونی؟ میتوانی؟ شکسته بخونی. پس اگر گفتن اتم الصلات فی المسجد الحرام هذا امر للرخصه، اتم الصلات فی مسجد النبی فی کل المدینه هذا امر للرخصه، میتونی شکست هم بخوانی. اما اگر گفتن المسافر یقصر، این حتما باید قصر بخواند. و از کجا بفهمیم رخصت یا عزیمت؟ از قرائن حالیه، مقالیه، عقلیه، قرینه میخواد. همینطوری که نمیدونم بگیم این ام رخصت این ام عزیمته، باید از قرائن مختلف رخصت عزیمت رو ما تشخیص بدیم به طور قطع. فرقش با چی؟ تأخیر نتیجه رخصت، نتیجه رخصت تأخیره، منتها به لسان تأخیر نی، به لسان تعیین میگه، میگه اتم الصلاة فی مکه و المدینه، فقط امر میکنه، نمیگه انت مخیر. از قرینه خارجی میفهمی اتم رخصت، نتیجهش اون وقت تأخیر میشه. این غیر از این است که از اول بگن انت مخیر بین القصر والاتمام فی مکه والمدینه، این تأخیره. اما اگه گفتن اتم فی مکه والمدینه اما چیز دیگه نگفتن، از خارج فهمیدیم این از باب رخصته، یعنی مجاز این کار رو بکنی، اما میتوانی هم نکنی. خب این رخصت عظیمه. حالا صورت شک ظاهر امر رو باید بگیریم، امر وجوبی عظیمته. بله خب ممکن اونم از خارج بفهمیم افضل اینه، افضل اونه. بله افضل هم میگن تمام خوندنه، ولیکن الاحوط اصل خوندنه. بگذرم. در مانند فی، آیا این اوامری که ما داشتیم آیا اینها عزیمت یا رخصت؟ ظاهر امر عزیمت، رخصت دلیل میخواد. ما روایات متعدد داشتیم همش امر میکرد در باب 17. الان ملاحظه کنین باب 17 رو، این باب 17 حدیث اول، من کان منزله دون الوقت الى مکه فلیحرم من منزله، فلیحرم امر، ظاهر امرم عزیمته، تعیینه. شما میخواید بگید تأخیر است و رخصته، شما دلیل بیارید. دومی هم فلیحرم من دویرت اهله، فلیحرم امر. سومی هم فلیحرم من منزله، امره. بله خب من منزل و اهل مکه هم جز همینا شدن دیگه، من فراموش کردی گفتی من منزل و دون المیقات، گفتن اهل مکه هم میگیره، اونا منزلشون دون المیقات دیگه. ما روایت دیگری برای اهل مکه نداریم، روایت اهل مکه هم همین روایت باب 17 همه دیروز گفتیم. بعضیاش از این محکمتره، میگه حدیث 7 فعلیه ان یحرم من منزله، علیه. خب این اوامر که غالب اوامری که در باب 17 هم است در باره کسانی که منزلشون دون المیقات و مکه هم اهل اونها جز اونها هستن، غالبش امر محکمه. حالا ما چه رقم بیاییم از این سر نظر کنیم، امر عزیمته، رخصت قرینه حالیه و مقالیه میخواد. بعضی آمدن یه راه پیدا کردن و اون راهی که پیدا کردن عبارت از این هست، گفتن امر در مقام توهم حضره، این در اصول داشتیم، دو سه جمله هم درباره مسئله اصولیه. در مسئله اصولی میگن درست ظاهر امر وجوبه، اما مقام توهم از قرینه میشه. حضر به معنی من، مثال معروفش هم از آیه قرآن زدن دیگه. قرآن مجید میفرماید بله و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، حرم علیکم حرام. بعدش میگه و اذا حللتم فاصطادوا. این امر عقیب حضره، امر در مقام توهم حضره مثل همینه. اذا حللتم فاصطادوا، موقعی که محرم بودی صید حرام بود، حالا که از احرام در آمدی صید واجبه، فاصطادوا امره. آه به معنی وجوبه؟ نه، وقتی به نظر عرف برسانن، عرف در اینجا میگه جواز. تا به حال محرم بودی حرام بود صید، حالا که از احرام در آمدی حلال. اما واجب؟ نه. اذا حللتم فاصطادوا. این هم دلیل بر وجود نیست. جایی که عقیب حضر باشه، یعنی عقیب من، یا در مقام توهم حضر باشه، بگیم مانعنفو این طوریه. ممکن است انسان توهم کنه که این آقا از منزلش نمیتونه محرم بشه. امام میگه فلیحرم، محرم بشود، محرم بشود. این هم دلیل بر جواز میشه نه وجوب. پس بگیم ما نحن فی از قبیل امر در مقام توهم منع و حظر است و این قرینه حالیه است بر اینکه وجوب نیست و جوازه. این حرفیه که بعضی زدن. اما برای ما این حرف روشن نیست که مقام توهم از باشه. چه مقام توهم از؟ پیغمبر میگه میقات اونها یلملم، میقات اونها جوفه، میقات اونها کذا، میقات این هم منزلش. این چه توهم حضریه؟ مواقیت رو تعیین کردن. اهل عراق از کجا، اهل مدینه از کجا، اهل مغرب از کجا، و من کان منزل و دون المیقات فمن منزل. پشت سر هم هست تو روایت. این دقت کنید، این رو تو روایت دونه دونه مواقیت رو میشماره، آخرش هم میگه کسی که دون المیقات باشه منزلش. این توهم حضری نداره. من بقیه مواقیت توهم حضره؟ نه. ما یه راه بهتری پیدا کردیم که در حالا اگر واقعا بعد الحظ باشه ما میگیم زور داره، ما مبنامون قبوله. خب حالا ما قبول داریم، و اما یه راه بهتری داریم. آقایی که منزلش دون المیقاته، آیا حرام برش بره میقات یا حرام نیست؟ نه، من میخوام برگردم برم میقات. چی گفت حرامه؟ وقتی رفتم میقات مصداق من یمر علل میقات میشم. خوب دقت کنید، بر منی که 30 کیلومتر این طرف جعفه هستم حرام، نمیخوام برم جعفه، هیچ من شرعی نداره. وقتی رفتم جعفه مصداق من یمر رو علل میقات میشم، از اونجا محرم میشم و میام. بله؟ به هر قصدی حرامه، من میخوام برم جعفه، میقات اینجا، اما رفتن به جعفه برای من حرامه؟ چرا حرامه؟ روایتی نداریم بر حرمت. من منزل و دون المیقات میخواهد برود میقات، دلش میخواد. خب وقتی رفت اونجا مستاق من یمار و علال میقات میشه. این راه خیلی خوبیه و الان هم همینه. بعضی ها هستن از محاذه میقات، از دون المیقات سوال میشن میرن جوفه، سوال میشن. الان که همه میرن به مواقیت، هر کسی از کجا از میره به مواقیت معمودن. این که اشکالی نداره، این نتیجهش نتیجه رخصت است نه عزیمت. و اما آقا ششمی نکته بگم که حرف مسئله تمام شده باشه، و آن این است که امام میفرماید سومین میقات غیر از مواقیت پنجگانه، سومین میقات ادنی الحل برای عمره مفرده. سومین میقات که در مسئله هفت شمردن ادنی الحل، نزدیکترین نقطه حرم. حالا تنعیم باشه، جیرانه باشه، حدیبیه باشه، همه اینا ادنی الحل، میتوانه بره برای عمره مفرده. همه میتوانن برای عمره مفرده اونجا برن. این بحث ما سابقا داشتیم. ما سابقا آدرسشم بگم در کلام امام داشتیم و اینجا دیگه صرف جویی میکنیم. مرحوم امام قدس سره ایشان در مسئله تاسعه قبل المواقیت، قبل از آنی که مواقیت وارد بشن، مسئله نهم عبارت چون این بود: و میقات العمرت المفرده ادنی الحل، میقات عمره مفرده ادنی الحل، و انجاز فیها الاحرام من تلک المواقیت، ولو جایزه بر مواقیت پنجگانه اما ادنی الحل میشه. ایشون در مسئله نهم این بحثو داشتن، ما هم بحث مفصلی داشتیم و بحثو مطرح کردیم. تنها چیزی که باقی میمانه که باقی نمیمانه این است بعضی ها امام ندارن، یه میقات نهمی هم ذکر کردن که فخ، فخ یه فرسخی مکه، حالا داخل مکه، محل شهادت حسین ابن علی ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، نوه چهارم امام حسن، نوه چهارم امام حسن، اسم حسین ابن علی، شهید فخ، که دعوه هم بهش اشاره میکنه و اخرا به فخ ناله ها صلواتی در اون اشعار مدارس آیات. این اونجا شهید شد. این یه فرسخیه. عده‌ای میگن این میقات و سبیانه، بچه ها میقاتشون یه فرسخی مکه یا حالا داخل مکه، در حالی که دو تا حدیث داریم هر دو میگه یجرد و سبیان. کجاست؟ باب 18. باب 18 دو حدیث داره، صحیحه، هر دام خوبه. یجرد و سبیان منفق، لباساشون اینجا در بیادن، نمیگه محرم بشن، همه محرم در میقات میشن، بچه ها هم در میقات محرم کنی، اما لباسشون استثناءن شاره مقدس اجازه داده به خاطر اینکه بچه هست لباسش در نیاره. وقتی رسید به فخ یجرد، مرحوم محقق فقیه ماهری به این مسئله که میرسه نمیگه میقاتهم فخ، میگه و یجرد و سبیان من فخ، از اونجا لباسان در میان لباس ایران بهشون میپوشن. الهنا تم الکلام، از همه التماس دعا داریم، سعی کنید انشاءالله تابستانتون به بتارت نگذرد و من نرسیدم هم مسائلی براتون تعیین کنم. و سلام و علی سیدنا محمد و آله.